ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر از پیگیری مطالبات مالی از بانک‌های کره جنوبی خبر داد. مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان، به 17 ماه حبس محکوم شد. آمار جانباختگان زمین لرزه در جنوب ترکیه و شمال سوریه به بیش از 1300 نفر رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اعلام کرد تهران وصول مطالبات خود را از بانک‌های کره جنوبی پیگیری خواهد کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه در این باره گفت:
جمهوری اسلامی ایران مطالبات مالی موجود در بانک‌های کره رو و پیگیری و وصول این مطالبات رو با جدیت تاکنون پیگیری کرده و همچنان با جدیت تا زمان وصول تمامی این دارایی‌های ملی پیگیری خواهد کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر دست کم در دو نوبت از پرداخت بدهی‌های کره جنوبی خبر داده بودند، اما ظاهراً این پرداخت‌ها در برگیرنده تمامی مطالبات نیست. ایرنا ماه گذشته گزارش داده بود کره جنوبی حدود 8 میلیارد دلار بابت خرید فرآورده‌های نفتی به ایران بدهکار است. در این گزارش علت عدم پرداخت مطالبات ایران تحریم‌های ایالات متحده ذکر شده بود. مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان، از سوی دادگاه انقلاب بوکان به 17 ماه حبس تعزیری محکوم شد. مسعود کردپور که نزدیک به 5 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، از سوی دادگاه انقلاب بوکان به اتهام تبلیغ علیه نظام به 9 ماه و به اتهام اخلال در نظم عمومی به 8 ماه حبس محکوم شده است. مسعود کردپور پس از بازداشت به زندان اطلاعات ارومیه منتقل شد. این روزنامه‌نگار پیشتر هم سابقه چندین بار بازداشت و حبس از سوی نهادهای حکومتی را به دلیل فعالیت‌های خبررسانی خود داشته است. رئیس جمهوری ترکیه شماره جانباختگان زمین لرزه بامداد دوشنبه را 912 نفر اعلام کرد. رجب طیب اردوغان با بیان اینکه زلزله امروز بزرگترین فاجعه در این کشور از سال 1939 میلادی بوده است، گفت حدود 5400 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند. وزارت بهداشت سوریه نیز از کشته شدن بیش از 320 نفر در شمال این کشور خبر داد. بدین ترتیب مجموع شمار کشته شدگان این زمین لرزه به قدرت 7.8 درجه در ترکیه و سوریه اکنون به بیش از 1300 نفر افزایش یافته. بسیاری از کشورهای اروپایی و همسایه ترکیه از جمله ایران برای ارسال کمک به ترکیه اعلام آمادگی کردند. شروین حاجی پور، خواننده ترانه برایی که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی منتشر شده، برنده جایزه بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی در مراسم اجتماعی گرمی سال 2023 شد. این آهنگ که در سال در بر اساس توییت های معترضان ایران در پی جانباختن مهسا امینی نوشته شده، در سراسر جهان بازتاب گسترده داشت. این اولی بار است که یک ترانه به زبان فارسی جایزه گرمی را از آن خود می کند. در همین زمینه مهدی طاهباز گزارشی داره که با هم میشنویم.
سلام، شروین هستم، حاجی آقاپور، متولد سال 1376، ساکن بابلسر. من راستش آهنگساز و تنظیم کنندم و ترانه ملودی هم می‌نویسم و یه مدتیه که خب شروع کردم بخونم. دوست دارم کارهای اورجینالم اگه تونستم توی اپیزود این برنامه یه جوری به نمایش بذارم.
شروین آقا حاجی پور فروردین 98 برای اولین بار در یک صحنه رسمی دیده شد و برنامه اجرا کرد. برنامه استعدادیابی تلویزیون ایران به نام عصر جدید. شاید بهشت اولین ترانه شروین بود که میلیون‌ها ایرانی دیدند و شنیدند.
نشد بشم اون شازده اون مرد که یه روز میاد با یه اسب قشنگ. نشد بره از رو سرمون این ابر سیاه.
البته شهرتی را که شروین 3 سال بعد پس از پخش این برنامه کسب کرد، هیچ کس تصورش را هم نمی کرد. تبدیل شدن به نماد اعتراضات یک ملت، رفتن صدایش تا دورترین نقاط جغرافیایی و بازخوانی ترانه مشهورش توسط خوانندگان متعددی در سراسر جهان. شروین وقتی برای اولین بار در تلویزیون دیده شد و به شهرت رسید، تنها 22 سال سن داشت. در مازندران اقتصاد می‌خواند و عضو کانون موسیقی این استان هم بود. او سال 1384 وقتی 8 ساله بود به کلاس آموزش ویولون رفت و بعد از گذراندن دوره‌های مختلف تصمیم گرفت آینده کاری خود را با هنر موسیقی شکل دهد. میگوید علاقه‌اش به موسیقی بعد از دیدن یک کنسرت موسیقی محلی در شهر بابل در وجودش شکل گرفت و بعد از ویولون به سمت یادگیری خودآموز گیتار و پیانو رفت. برای تحصیل اما رشته دیگری را انتخاب کرد و تصمیم گرفت اقتصاد بخواند. در همان دوران تحصیل کار آهنگسازی می‌کرد، برای اجراهای تئاتر موسیقی متن می‌ساخت و البته ترانه‌سرایی و آهنگسازی و تنظیم ترانه هم انجام می‌داد. همان دوران بود که تصمیم گرفت بخواند. عصر جدید سکوی پرتاب شروین بود. او با اینکه رکورد رأی مردمی را در عصر جدید زده بود، اما در دوباری که در این مسابقه شرکت کرد هیچگاه نتوانست به مرحله نهایی راه یابد. بعدتر حامد صفایی کارگردان هنری عصر جدید در اظهار نظری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که در آن برهه صدا و سیما نگران بوده که شروین حاجی پور در آینده دردسر ساز خواهد شد.
آخه همیشه گیمی دنیا رم به بدنم چیمی
در 2-3 سال گذشته شروین فعال بود، آهنگ می ساخت و ترانه می خواند همانند خیلی های دیگر. اما ششم مهر ماه 1401 اتفاقی افتاد که نه خود او و نه هیچ کس دیگری هم تصورش را نمی کرد. مهسا امینی کشته شده بود و دور اخیر اعتراضات کلید خورده بود. در همان روزها شروین ترانه‌ای نوشت، آهنگی ساخت و اجرایش کرد. ترانه‌ای بر اساس پیام‌های مردمی برای مردمش، برای شهرش، برای کشورش، برای زنان و دختران کشورش، برای زندگی، برای آزادی.
برای این بهشت اجباری، برای نخبه‌های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکرار.
ششم مهر فضای مجازی پر شده بود از یک ترانه با اجرای یک خواننده جوان که شاید خیلی ها هم او را نمی شناختند. ترانه برایه با صدای شروین حاجی پور. آنقدر این اثر دیده شد و موج به راه انداخت که یک روز بعد خبر بازداشت شروین بسیاری را بهت زده کرد. با این حال نهم مهر یک خبرگزاری داخلی بازداشت شروین را تکذیب کرد، اما خواهر او کمند اعلام کرد که برخلاف شایعات برخی رسانه‌های حکومتی او آزاد نشده و همچنان در بازداشت اداره اطلاعات ساری است. شروین 12 مهر با قید وثیقه آزاد شد. او چند روز پس از آزادی ویدیویی از خود در داخل یک ماشین که به نظر می رسید خودروی شخصی او باشد منتشر کرد و به ارائه توضیحاتی البته به صورت غیر مستقیم درباره ماجرای بازداشتش پرداخت. این ویدیو هم البته کم جنجال برانگیز نشد، چرا که در پلان آخر در گوشه تصویر چهره مردی دیده می شد که این زن را ایجاد می کرد که شاید از ماموران امنیتی باشد و شروین تحت فشار نهادهای خاص مجبور به گفتن حرفهایش شده باشد. از آن موقع تا امروز ترانه برای میلیون ها بار شنیده شده و تبدیل به نماد جنبش اعتراضی 1401 شده است. نه تنها ایرانی ها بلکه خوانندگان غیر فارسی زبان هم این ترانه را بارها و بارها اجرا کردند. از بازخوانی توسط گروهی از دانش آموزان فرانسوی تا اجرا توسط سوگند در سالن 18000 نفری در کل.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون.
از اجرا توسط یک خواننده سوئدی در تلویزیون سوئد.
Jag gör att det vi kan för det skam i en plånbok som är ständigt tom. De goda minnen som tynar bort i fattigdom.
تا اجرای رعنا منصور در فینال مسابقه دی وایس در آلمان. یا اجرا توسط یک خواننده آلمانی به زبان فارسی.
برای تغییر مشاکی پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی.
یا اینجا اجرا به زبان آلمانی. و از همه جذابتر بازخوانی برای توسط گلشیفته فرهانی در کنسرت گروه پرطرفدار کولد پلی در آرژانتین. فارغ از جایزه گرمی، ایران حالا یک ترانه جهانی دارد. خیلی ها به زبانهای مختلف آن را شنیده اند و البته باز هم خواهند شنید. ترانه از ایران برای زن، زندگی، آزادی.
برای زن، زندگی، آزادی.
مهدی طاهباز بود و از ترانه برای شروین حاجی پور برای ما گفت. اما همطور که میدونین زمین لرزه امروز در ترکیه جان بسیاری از افراد رو گرفت. آمار جانباختگان زمین لرزه در جنوب ترکیه و شمال سوریه به بیش از 1300 نفر رسیده. در همین زمینه مهران کریمی گزارشی داره که با هم میشنویم.
بامداد امروز دوشنبه چند زلزله پی در پی با قدرت اولیه 7.8 درجه جنوب و جنوب شرق ترکیه و بخش‌هایی از سوریه را لرزاند، به خصوص کشورهای هممرز با ترکیه. به گزارش سازمان زلزله نگاری آمریکا، اولین زمین لرزه در 23 کیلومتری شهر نورداغی در 24 کیلومتری عمق زمین رخ داد و چند دقیقه بعد زلزله دیگری به بزرگی 6.7 درجه دوباره این منطقه را به لرزه درآورد. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه صبح دوشنبه اعلام کرد که دست کم 10 شهر از جمله عثمانیه، آدانا و دیاربکر بر اثر زلزله آسیب دیدند. در سوریه نیز در استانهای حما، حلب و لازقیه ساختمانهای متعددی فرو ریختند. گزارش‌ها حکایت از احساس این زمین لرزه‌ها در بخش‌های زیادی از منطقه غرب آسیا، شرق مدیترانه و شمال دریای سیاه را دارند. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه و سوریه تاکنون صدها نفر جان خود را از دست دادند و آمار کشته و زخمی‌ها در حال افزایش است. تصاویر منتشر شده از شبکه تلویزیونی CNN ترک نشان می‌دهد که قلعه تاریخی قاضی انتاب در جنوب شرقی کشور ترکیه به شدت آسیب دیده است. در همین حال تصاویر منتشر شده از سوریه نیز حاکی از وضعیت بحرانی در بیمارستان‌های مناطق زلزله زده است. تصاویر منتشر شده از سوریه نیروهای کلاه سفید را نشان می‌دهند که در تلاش برای یافتن افرادی هستند که زیر آوار گیر افتادند. یک مقام وزارت بهداشت سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که برخی از ساکنان استان حلب زیر آوار هستند و راهروهای بیمارستان‌ها در این استان مملو از مجروحان است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، یانس لنارچیچ عضو کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول مدیریت بحران و کمک‌های بشردوستانه این اتحادیه است، در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات به مناطق زلزله‌زده ترکیه اعزام شدند. به گفته وی پس از زلزله مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا که ترکیه یکی از شرکت کنندگان در آن بوده فعال شده است.
مهران کریمی از آخرین های زلزله سوریه و ترکیه برای ما گفت و با این گزارش هم به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. اما شما همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 هم با رادیو فردا در تماس باشید.